خب هموطنان عزیزم، خواستم خدمتتون بگم که ویلیام شوستر که یک امریکایی بود و در زمان مشروطه مدت 8 یا 9 ماه مسئول امور مالی، تنظیم امور مالی در ایران بود، که البته با دسیسه اخراج کردن. ویلیام شوستر خیلی نظم داد به بودجه ایران و بعد دید یک انجمن سری در ایران وجود داره که هر اتفاقی میفته زنها با خبر میشن و بهش اطلاع میدن. مثلا میگن خانمی تو قراره در فلان روز بره خونه فلان شاهزاده، مگه نمیدونی ما در حال انقلاب هستیم؟ و شوستر میگفت اینها رو اینا کجا میفهمن؟ فهمید یک انجمن سری در سراسر ایران هست. سرنخش کجا بود؟ چه کسانی مسئولش بودن؟ این انجمن کی تأسیس کرده بود؟ چگونه اداره میشد؟ اطلاع اون موقع که رادیو تلویزیون نبود، اون موقع که اینترنت نبود، از طریق همین شبنامه نویسی و نامه و از طریق رفتن با اولاغ و با ماشین و پیاده و دوچرخه و درشکه، اینا رو چگونه به هم شهر به شهر، استان به استان خبر می دادن. و دید یک تشکیلات عظیم سری در ایرانه و این بنیادش رو خانوم ها گذاشتن. حالا می خوام بگم در اون موقع بیش از 100 سال پیش یک چنین سازمان سری زنان بنیان گذاشتن و مردان روشن فکرم کمکشون می کردن. اینها خیلی فعالیت داشتن و ویلیام شوستر در کنار کتاب مشهوری که نوشت اختناق در ایران، گفتش که اگر زنهای ایران نبودن امکان پیروزی انقلاب مشروطه نبود. و تنها مردی بود که نوشت در مورد نقش زنان در انقلاب مشروطه. حالا اینی که امروز اتفاق افتاده، دروغی که در 40 دهه اخیر به مردم گفتن که زنها حامیان این نظام هستن، بله همیشه عده زن حامیان نظامی هستن، نظام میلیتاریسم هم عده طرفدارشن، نظام آدمکشی هم همیشه یه عده بالاخره طرفدار داره، هر نظامی یک نوع طرفدار داره. ولی اینی که عمومیت دادن به زنان ایران، زنانی که به پای سفره ها در روزخانی ها حمایت میکردن آخوند رو، اینا نه برای اینکه چادر سرشون بره، اینا فکر میکردن آخوند تمیزترین، پاکترین، نجیبترین، مهربانترین و فرستاده خداست. نظری میبردن، برنج میبردن، روغن میبردن، یعنی از همون اول اینها رو شکم پرست و مفخور بار آوردن مردم ایران، به ویژه خانوم ها، چون ایمان داشتن، اعتقاد داشتن. این گدا پرورده ها آمدن و بزرگ شدن، شدن دایناسورهایی که امروز فرزندان ایران رو میکشن. اما در سال 1157 فیلمش رو هست در یوتیوب، اگر عکس ها رو اتاق فرمان عزیزم نشون بدید میبینید که این بانوان آمدند، بیش از میگن چیزی بین 15 تا 20 هزار نفر، و خبرنگاران فرانسوی فیلم برداری کردن. از همه قشرها بودن، چادری بود، روسری بود، بی‌حجاب بود، پرستار بود، معلم بود، خانه‌دار بود. و اینم گفتن این چه بساطیس را انداختین. درست چند ماه بعد از اینکه خمینی آمد و با حقبازی و حیله گرف ایران رو و ترک نکرد تهران رو، نرفت قم بشینه عبادت بکنه. و این زنها گفتن ما برای حجاب اعتصاب نکردیم، این چه کاریست که انجام میدیم؟ کشتن، گرفتن، زدن، دستگیر کردن. اما این اتفاق متوقف نشد. دهه 57 بود، بعد دوباره یک دهه بعد، هر 10 سال در ایران در این 40 سال اخیر اتفاقات جنبش‌های به وجود اومده که در هر نوبت جمهوری اسلامی مرگ خودش رو دیده، منتها با ارعاب و ترس مردم رو ترسونده. انقدر مردم رو ترسونده که مردم امروز ترسشون ریخته، ترسی ندارن. و برای اینکه بیشتر این مردم ترس ریخته رو بترسونه داره میکشه. اما این نیروهای انتظامی، این نیروهای سرکوب به جایی رسیدن که خودشون فرزندانشون اومدن تو خیابون، یعنی نمیدونه باتون داره میزنه، تیر داره شلیک میکنه، به دخترش میخوره، به خواهرش میخوره یا به یه دختر ایران. وضعیت به این گونه در اومده. این گونه است که الان پای تمام این مزدوران رژیم سست شده، برای اینکه فرزندان خودشون هم قاطی این بچه ها در ایرانن. اینها نوه ها، فرزندان و نوه های همون سال 1157 بودن، 67 هم اومدن، 67 اومدن، دهه 80 اومدن، دهه 90 اومدن، الان اومدن در 3-4 سال اخیر که این دیگه همه گیر شده. و واقعا حیف اونهایی که رفتن و این پیروزی رو ندیدن. داریم کسانی که هنوز در بند هستن و دارن از سوراخ کلید این تک سلولشون نگاه میکنن ببینن آیا آزادی میاد که اینا به مشامشون بخوره و بگن بی زندگی ما هدر رفت. اما رنگ آزادی رو دیدیم. خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، کشته شدگانی مثل پویا بختیاری، نوید افکاری، ندا آقا سلطان، چهره ها عوض شدن. اما جنبش ادامه داره، جنبش از پا ننشسته. این افراد تکن مزدوران. خامنه ای برادرزاده خواهرزاده خامنه ای دشمنشه. با صدای اسرائیل مصاحبه کرده، گفته من با داییم هیچ سنخیتی ندارم از وقتی که این بر سری رو قدرت نشست و شروع کرد به کشتار، ارتباط نداره. برادرای خامنه ای حتی خانه نشینن. میخوام بگم که اینها اطرافیانشون هم پراکنده شدن، یا دختراشون و نوه هاشون لخت پوش دیسکوتک برو در کشورهای اروپا و کانادا هستن. یک عکسی داریم که اینها رو در واقع فوتوشاپ کردن که بالا سر خانم مهسا ایستادن. اینها خودشون فرزندان اینا همه لخت پتی هن. پول فرزندان ایران گرفتن فرار کردن. و بعد یک کسی مثل مهسا که پوشیده کامل بود، اندکی تار موش بیرون بود، خواستن زهر چشم بگیرن. اینا خواستن چند عقب، 4 نسل برن عقب، به کماره اومدن، به آزمون گذاشتن. بله، این عکس مهسا چه دختری. این عکس دست راستشو باید عروسک شاید در آینده درست کنن برای بچه های ایران، چون مهسا امینی یک برند شد، برند بین المللی شد، یک سمبول شد، سمبول جهانی، سمبول افتخار زنای ایران و سمبول افتخار زنان خاورمیانه و جهان. و جهان امروز، جهان به ایران نگاه میکنه. ببینید هر اتفاقی که در ایران بیفته در مورد جنبش زنان تأثیر مستقیم داره بر افغانستان، بر پاکستان، بر عربستان و بر سایر نقاط منطقه که زنها خاورمیانه، جهان سومی بهشون میگن. این تأثیر داره. و طرز فکر زن ایرانی فقط کشف حجاب نیست، فقط آرایش کردن نیست، نوع نگرش زن ایرانی به زندگی، این باید دنیا شناخت بشه و اصالت این زن رو دنیا بدونه، پیشینه و پشتوانش رو بدونه، قهرمان بازی ها و قهرمان سازی های این زن رو طول تاریخ بشناسه که چه مردانی از خود زاییدن. این عکسی که الان میبینیم امروز ایرانه، عزاداری موقوف، فقط اعتراض. بنز کافی ملت ما گریه کردن، عزاداری کردن، خودزنی کردن. امروز روز عشق نیست، امروز روز اینیست که اگر از یک چشم عشق میاد، از چشم دیگر اشک خوشحالی بیاد، چون به پیروزی دارن نزدیک میشن. این انقلاب 120 یا 150 ساله زنان داره ثمر میده که خودشون جزوی از جامعه باشن، بخشی از تصمیم گیرندگان باشن. یک دختر نمیخوایم نامش گم بشه، نیلوفر حامدی خبرنگار، که رفت و عکس مهسا رو گرفت در بیمارستان. نیلوفر حامدی خبرنگار، و این دختر رو من شنیدم الان زندانیش کردن. اگر ایشون شهامت نکرده بود و نرفته بود و عکس مهسا امینی رو پخش نمی کرد، رسانه‌ای نمی کرد، شاید آن چیزی که امروز شاهدش هستیم نیست. نی خیلی از عوامل باعث شد که امروز این عامل اصلی به این گونه نشو و نما کنه. و یادمون باشه خانوم نیلوفر حامدی خبرنگار، آخوند نمیره، درسته. اگر همه فکر میکنن ریزش خواهد کرد آخوند، ریزش نخواهد کرد، نخواهد رفت. اما اگر بدنهای قدرت آخوند، ستونهایی که آخوند رو نگه داشته، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، پاسدار، لباس شخصی، ارتش، نیروهای گشت ارشاد، یگان ویژه پلیس، سطح اول نیروهای آفتاب لگن، هفته از شام و نهار هیچ، ببخشید، این همه دیوار پشت دیوار و لایه‌های پوششی امنیتی فقط برای سرکوب. این گروه‌های سرکوب فرزندانشون الان تو خیابونن. این گروه‌های سرکوبم کشته دادن، زخمی دادن، زندانی دادن. این گروه‌های سرکوبم فرزندانشون مقابلشون میستن، میگن به ما درس ندین، شما عمرتون کردین، برین کنار. خب ضعیف میشن، تضعیف میشن، لحاظ روانی شکننده ان. و این همه نیروها اگر مقابل مردم آرام آرام نشست کنن، بنشینن، خشونت نکنن، آخوند فرار میکنه، استعفا نمیده، فرار میکنه. کجا فرار میکنه؟ تو ایران نمیتونه فرار کنه، به قم نمیتونه فرار کنه، به نجف میخواد فرار کنه، به خارج از کشور. ولی در ایران آخوند نمیتونه قایم بشه و فرار کنه با لباس آخوندی، مگر اینکه کشف حجاب بکنه، کشف این حجاب ننگین. این حجاب ننگین آخوند باید از چشم‌ها بره کنار، چون مردم رو روانی کرده. و این بار امید بخشه، به ویژه که ایران در یک شرایط بسیار سخت و ضعیف اقتصادی قرار داره، تحریم ها هست، موضوع اتمیش هست، الان تمام دنیا دارن همبسته میشن به نفع جوانان ایران که واقعا آبروی ما رو خریدن. ما سر تعظیم باید فرود بیاریم مقابل این نسل، مقابل نسل گذشته، و مقابل زنان و مردانی که 4 دهه هست در خیابان کشته میدن، خونشون میریزه، صداشون بلنده، با دست خالی، اما آبروی تاریخی برای ما خریدن. و واقعا باید کرنش کرد به این نسل. یک موردی رو خدمتتون بگم، میگم ما همیشه تاریخ رو فراموش میکنیم، یعنی تاریخ امروز تاریخ دیروز رو ورق میزنه، ذهنم آمادگی نداره که وقت بده، اینقدر انباش میشه در ذهن. ما در لحظه زندگی میکنیم، فرصت نمیکنیم به گذشته فکر کنیم. اما این اعتراضات و آتش زدن ها در زمان مشروطه یک جزوه‌ای منتشر شد به نام مکر زنان. خب اون موقع که کتاب به این شکل چاپ نمی کردن، این مکر زنان خیلی توهین آمیز بود به نام زنان. جمعیت نسوان وطنخواه، اینا همه قبل، اینا در زمان قاجاره، اینا رو که از حالا به بعد دارم میگم، جمعیت نسوان وطنخواه که عکسشون هم هست، از نخستین کسانی بودن که کشف حجاب کردن. اینها اومدن گفتن این مکر زنان، این جزوه ها چیه بر علیه و دارن اینا شست، این آخونده دارن شستشوی مغزی میدن مردم رو، جوانان رو، فرزندان ما رو. این خانوم ها 5-6 تا از همین گروه که زنان بزرگی در اینجا نشستن، من چند نفرشون رو خدمتتون معرفی میکنم و دخترانشون رو که بعد دخترانشون چه آفریدن در ایران زمین، آمدن در میدان توپخونه این بچه کوچولایی که این کپی ها رو دست به دست میگردوندند و میفروختن، هر کدوم از این زنها 15-16 نسخه خرید و اینا به یک باره همزمان آتش زدن این نسخه ها رو. بچه ها به دنبال پول، چون اینا گفتن ما پول نداریم، گریه گریه. بعد آمدن این خانم ها رو گرفتن بردنشون کلانتری. در کلانتری به اینا گفتن چرا آتش زدین نسخه های مکر زنان رو؟ زنان گفتن اینها به خواهرها، مادرها و دختران شما توهین کردن در این نامه های مکر زنان. که بعد آزاد کردن. اون موقع آزادی بیشتر بود، نه اینا رو زدن، نه توبیخ کردن، نه زندان کردن، گفتن برین دیگه از این کارا نکنید. خب ببین این آتش زدن، آتش زدن ذهنیت و خواسته اجاره، امروز روسری اون موقع نوشته های آخوندها بود. و بعد نخستین خانوم، بی بی خانوم استرابادی، اون هم عکس بی بی خانوم استرابادی رو نه، اینجا عکسش رو نداریم، در پاسخ به این مکر زنان و تأدیب النسوان که هیچ وقت مشخص نشد نویسندش کیه، یعنی اینا از ترسشون حتی نام نویسنده رو بر روی نسخه ها اعلام نکردن، اومد کتاب معایب الرجال رو نوشت. معایب الرجال این گروه بودندشون، این خانم صدیقه دولت آبادیه. خانم صدیقه دولت آبادی نخستین زنی بود که در زمان مشروطه بدون چادر اومد به خیابون، بدون چادر، از اهل اصفهان بود و ایشون خواهر یحیی دولت آبادی است و بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران انجمن مخدرات وطن. نخستین نشریه زنان به نام زبان زنان رو معرفی کرد. وقتی که اومد خانمای محجبه بهش زنگ زدن، برگشت با اونها صحبت کرد، گفت ما برای حقوقمون این کاری میکنیم، شما باید اختیار داشته باشین، خودتون میخواین با حجاب بیاین، میخواین با حجاب نیان. و نخستین زنی بود خانم صدیقه دولت آبادی که در کنگره بین المللی زنان از طرف ایران شرکت کرد در خارج از کشور و عضو فعال همون انجمنهای سری زنان بود که خدمتتون گفتم شوستر میگفت اینا، این خانوم ها از کجا اخبار زیرزمینی میگیرن، چجوری دارن این مملکت رو از اون زیر اداره میکنن و در انقلاب مشروط شرکت دارن و رو ذهنیت مردان و سران دولتی کار میکنن و رسوا میکنن هر کسی که خطا میکنه، دوست ها رو رسوا میکنن. نخستی مدرسه دخترانه را در اصفهان خانم صدیقه دولت آبادی درست کرد، افتتاح کردن. خب بودن خانم هایی مثل بدرالملوک بامداد، هاجر تربیت، فخرآفاق پارسا. خانم فخرآفاق پارسا مادر فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش که به شکل فجیع جمهوری اسلامی ایشون رو کشت بود، و خانم فخرآفاق پارسا هم بسیار به همراه همسرشون فرهیخته بودن، نشریه چاپ میکردن، نشریاتشون رو میبستن. و زنی بود که روزی که احمد شاه تاج گذاری میکرد بدون حجاب در کالسکه نشست کنار شوهرش و رفت به تماشای تاج گذاری و آتش بازی. و زنان در مشروطه یکی از کارهای دیگه که کردن اعتراض بود به این که چادر درشکه ها رو مینداختن، گفتن چرا ما وقتی زن در درشکه هست حتی با شوهرش این چادرها رو چرا میندازین؟ و ممانعت کردن، جنگیدن، درشکه چی ها رو مجبور کردن که وقتی زن در درشکه میشینه این چادرها برداشته بشه و چهره مرد زن دیده بشه، هیچ ممانعتی نباید باشه. خدمت شما نورالهدا منگنه، مستوره افشار، اینا همه از پایه‌گذاران همین انجمن نسوان وطنخواهی که کشف حجاب کردن. فخر عظما ارغون، مادر زندیات سیمین بهبهانی. سیمین بانو میگفت من 3 سالم بود همراه مادر به این انجمن میرفتم. در این انجمن پایاپای بود کارها، مثلا کسی پول نمیداد، یک کسی شیرینی پزی بلد بود میومد میگفت من در اون موقع هم خونه ها بزرگ بودن، خونه ها باغ داشتن، اندرونی داشتن، اتاق بود و اینها در اتاق های مختلف کلاس های درس دایر میکردن، کلاس خیاطی، کلاس موسیقی، کلاس های نقاشی، فارسی و تمام زنا پایاپای کار میکردن. یه کسی هنرش رو به نمایش میذاشت، خیاطی میاموخت و بعد میگفت به من فارسی بیاموزید، شیرینی پزی یاد میداد، میگفت حالا یه کسی دیگه به من نانپزی یاد بده، طراحی یاد بده و زنها به هم کمک میکردن. ببینید اون موقع مشروطه که نه سازمانی بود نه حکومت که اصلا مخالف این حرفا بود، این خودجوشی زنان از کجا آمده؟ صد و بیش از 120 سال چگونه آغاز شده؟ چه کسی اینها را حمایت کرده؟ جز این که این در خون و ذات و تاریخچه زن بوده قرن در پی قرن و هرگز نابود نشد بعد از اینکه اسلام آمد. خب پیشا اسلام که ما داریم زنان بزرگمونو، پادشاه بودن، دریا سالار بودن، رهبر بودن، فرمانده بودن، شاعر بودن، اما ریشه خشکیده نشد، نسل در پی نسل اینها بودن تا امروز ما داریم عظیمترین درختش رو میبینیم. خدمت شما بگم که بعد یه انجمن دیگه هم بود، انجمن مخدرات وطن، اون بیشتر مقاصدشون اینا انجمن مخدرات وطن، انجمن نسوان وطنخواه، ببخشید انجمن نسوان وطنخواه که من ازشون خدمتون گفتم و عکسشون نشون دادیم، اینجا بیشتر حرکتشون فرهنگی بود، سواد آموزی بود، آگاه کردن زنان به حقوقشون بود، ولی انجمن مخدرات و وطن اهدافشون سیاسی بود، یه مقدار جهانی تر بود، نامه می نوشتن هر دو انجمن البته به رؤسای کشورهای مختلف. اینها منسوجات خارجی رو قدغن میکردن، به زنان میگفتن ان منسوجات داخلی حمایت کنید، تحریم تنباکو رو این زنان باعث شدن، قلیان ها رو شکستن در داخل دربار، یک تحریم کردن، تحریم قند رو، توتون، تنباکو و اینها دست خارجی رو میخواستن کوتاه کنن. یکی این که با ویلیام شوستر همراه شدن، برای اینکه ویلیام شوستر خواهان حقانیت بود در ایران و زنها با ویلیام شوستر همرزم شده بودند، اما متاسفانه دشمنان ایران این مرد رو از کار بیکار کردند. و اینکه مردانی چون ملک شعرای بهار، میرزاده عشقی، میرزا آخان کرمانی، ایرج میرزا، این میرزا آخان کرمانی در ضمن در نیمه دوم قرن 19 اولین کسی بود که در کتابش گفت زنان باید کشف حجاب کنند، زنها باید حق رأی داشته باشند، زنان باید آزادی حقوق داشته باشند. ما روشنفکران اینگونه داشتیم که کنار زنهامون ایستاده بودن، ایرج میرزا، ده خدا، وکیل رایا و سید حسین تقی‌زاده که دو نماینده بودن که در مجلس از حق رأی زنان دفاع کردند. میرزا آخان کرمانی خیلی جالبه که بدونین همزمان با جان استوارت میل در انگلستان، تقریبا همزمان نیمه دوم قرن 19، کتابشون در ارتباط با آزادی زنان بود. خب در انگلستان حقشون رو گرفتن، ما حتی هینی که اینا ملکه داشتن، الان ملکهشون خانم ملکه الیزابت بعد از 70 سال فوت کردن، نخست وزیر داشتن، در ارگانهای سیاسی و فرهنگیشون اولیناشون زن هستن. ولی زنهای ایرانی ضمن این که همزمان با کشورهای خارج شروع کردن، آمریکا نتونستن تا به امروز حقوق خودشون رو بگیرن. یه قدم اومدن جلو، 10 قدم پرتشون کردن عقب. چرا؟ به دلیل اینکه روحانیت حاکم شد بر ایران، به دلیل اینکه حکومت هامون قدرت دادن به روحانیت، روحانیت رو آبیاری کردن. در دوره این جمهوری اسلامی هرگز به دستاوردهای دوران پهلوی اشاره نشد، مثل اینکه حقوق زنان از جمهوری اسلامی در 40 سال 1157 آغاز شد. در دوران پهلوی همین گونه بود، هرگز اشاره نشد به دستاورد زنان، که من خیلی شمه کوچکشو امروز خدمتون گفتم. در دوران قاجار، برای اینکه میخواستن بگن این از دوران پهلوی آغاز شده. اما امروز اسناد مدارک داره بیرون میاد که زن ایرانی خیلی زحمت کشید، خیلی کوشش کرد، تحقیر شد، کتک خورد، زندانی شد، از شوهرش، جنس دوم بود همیشه، از ارث، از حق حضانت، تا امروز تحقیر شد. ولی بیشتر از هر زنی در دنیا زن ایرانی تا به امروز فعالیت کرده و کار کرده و برای حقوق اجتماعی خودش تلاش کرده. خب حقش نیست که امروز در دنیا بگن زن زندگی آزادی. اولین انقلاب زنانه در دنیا به ثبت داره میرسه. حتی اگر این نشست بکنه و بچه ها برگردن خونه، که من بعید میبینم، با یه حادثه دیگر شدیدتر برمیگردن. این بچه ها کتاب ویلیام شوستر اختناق ایران در زمین، اگر من نامش رو اشتباه به شما گفتم، این بچه های ایران، اینا بچه های گیم هستن، بچه های اینترنت هستن، بچه هایی هستن که با این تلفن ها به تمام دنیا دسترسی دارن. یه تلفن کوچولو نیسته تو اتاقش، اینترنت داره، فیلم داره، گیم بازی داره، همه دنیا تون کتاب، همه دنیا تون اینه. یعنی دختر پسری که در ایران هستن با دختر پسری که در امریکا هستن یکسان دسترسی به اطلاعات دارن. اینا نمی ترسن. اینا گاهی، من یه مقاله میخوندم، میگفت گاهی این بچه ها ذهنشون طوریه، اینقدر تو این گیم ها و فیلم ها و این اینترنتون ها غرق شده، حتی فکر میکنن بعد از مرگشون دوباره زنده میشن، بلند میشن، حرکت میکنن. اصلا اینا یه ذهنیتی دارن که ذهنیت پوسیده آخوند اینا رو نمیتونه درک کنه، نمیتونه بفهمه. اینا قابل شناخت نیستن برای ما. خود ما، نسل ما، میبینیم میگیم باریکلا بچه ها برگردین خونه، مبادا کشته بشین، مبادا تیر بخورین. اما اینا حالیشون نیست، اینا اصلا یه نسل دیگه هستن، از یه جنس دیگه هستن، یه تفکری دارن که با پدر مادرشون قرنها فاصله دارن ایجاد میکنن. دیگه حکومت مثل پوسیده، مثل علی خامنه ای نمیتونه اینها رو اداره کنه، پسرش هم نمیتونه، پسر پسرش هم نمیتونه، سپاه پاسداران هم نمیتونه، تمام این نیروهای سرکوب جمع بشن نمیتونن. این بچه ها از هیچی نمیترسن. اینها مثل این بازی های گیم فکر میکنن حتی اگه کشته بشن دوباره زنده میشن. اینها رو باید شناخت. اصلا هیچ کلاس آموزش شناسایی نوع جوان در ایران در این سیستم نیست، هیچ اتاق فکری نبوده که این جوانا رو بشناسه. فقط اتاق فکر برای این بوده که چگونه اینا رو سرکوب کنن. اینا با دست خالی دارن پرپر میشن، اما 80 میلیونن، میشن 90 میلیون، میشن 100 میلیون. 10 سال دیگه من اینجا نیستم، ولی بچه های اینا، بچه هایی که الان 10 ساله هستن دارن از تلویزیون نگاه میکنن، اونا میان وسط میدون. این اتفاق جلو گرفتنی نیست، زنجیر زدنی نیست، با چاقو و با سر به جدول زدن و با کشتن که قابل جمع کردن نیست. و ببینید این زیبا چه تمام ایران داره یکسان یکی میشه. خیلی سعی کردن ماها رو به هم بریزن، بگن کردها جدایی طلبند، بلوچ ها جدایی، بله همه جدایی طلب بودیم، تهرانی ها هم جدایی، همه میگفتن که ما میخوایم جداشیم از این رژیم. ملت ایران همه جدایی طلب بودن، نه از هم دیگه بلکه از آخوند. تنها قشری هم هست آخوند که به میدان نیامده. کجا بیاد؟ اون اصلا یه ذهنیت دیگه ای داره، اون فکر میکنه همه چیز حق اونه. حالا خواستم اشاره کنم به دو بانوی بزرگ در دوران مشروطه که ما ببینیم ما اونچه که داریم، این مادر بزرگهای ما، این استخوانهاشون در زیر خاک به وجد میاد، استخوانهای اونا زیر خاک هنوز نپوسیده، ذراتش هنوز هست، نبضش هنوز میتپه بر خاک. بی بی شاه زینب یا دهباشی زینب، زینب پاشا، یک مبارزی بود با نهضت تنباکو در دوران قحطی نان و چادر میبست کمرش میرفت در قهوه خونه ها با مردها میشست قلیون میکشید. الان چنین کاری رو میکنه؟ چادرشو پرت میکرد به صورت به طرف مردها، میگفت برین اینو شما سرتون کنید. مغازه ها رو میبستن، میگفت با چما یه حدود 1000 تا هم لشکر داشتن، میرفتن بازار میبستن، بازار دوباره باز میکرد، دوباره میزدن شیشه هاشو میشکنن، میگفتن باید اعتصاب کنین تا مبارزه با نهضت تنباکو تموم شه. اینه به نام زنان ایران ثبت شده که نهضت تنباکو یک بی بی شاه زینبی بود که برای خودش لشکری داشت و در موقع قحطی نان میرفت از ثروتمندان که احتکار میکردن گندم رو میگرفت و تقسیم میکرد بین فقرا. نه، در تاریخ امروز اینا اسمشون خط خورده، در تاریخ امروز اسم اینا، یا بی بی مریم بختیاری که با اسب آمد به تهران در موقع فتح تهران و میگن هدایت میکرد لشکر بختیاری رو. این زنان بزرگ کجا هستن که صدر اعظم آلمان به ایشون مدال افتخار داد به یک شمشیری که نقره بود و بسیار ارزشمند به ایشون، چون سفیر آلمان رو در خونش پناه داده بود موقعی که دولتی ها ریخته بودن یا دشمنان ریخته بودن. و اینها رو ما داریم. آنچه که امروز شاهدش هستیم سهم تک تک ماست، سهم تک تک مادران ماست، سهم تک تک مادر بزرگان و مادر مادر بزرگان از ایر، از تهران، از شیراز، از اصفهان، از کردستان، بلوچستان، آذربایجان، لرستان، هر گوشه ی ایران، تمام اینها امروز سهم تک تک ماست و خاک تک تک کسانی که رفتن و آزادی رو ندیدن گلباران میکنه این صدای فریاد شادی و شوق. میخوام خدمت هموطنانم تبریک بگم برای زنان ایران، زن زندگی آزادی و مردانی که در کنار آنها ایستادن. و خب اجازه بدن یک بار در تاریخ نام زن ایران در این شعار بمونه، چون خیلی تحقیر شد، هیچ وقت حقش رو نگرفته، گرفته نصف و نیمه گرفته و این غرور رو برای همه خواهد آورد مشترکاً برای فرزندان آینده ایران. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و واقعاً ما شرمنده فرزندان ایران هستیم. امیدوارم که این خیزش نخوابه، امیدوارم که این آخرین میخ به تابوت آخوند باشه و ما تا سر بر خاک فرو نبردیم حداقل آزادی بچه های ایران رو ببینیم و تا خودمون در خاک غرب نابود نشدیم و سر زیر خاک بیگانه نگردیم بتونیم یک تو که پا بریم ایران، در آغوش بگیریم خاک وطن رو، به آرزی و دیرینمون برسیم. سپاسگزارم از شما، از امیر عزیز در اتاق فرمان، و از اینکه بعد از مدت‌ها یه فرصتی شد که بیام خدمتتون و شادی خودم رو اعلام بکنم و اینکه چقدر هیجان دارم، بی‌خوابتر از همیشه دارم زندگی میکنم با شادی. سپاسگزارم. بدرود.